شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در دومین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی، چهارشنبه که برابر میشه با 24مین روز از سپتامبر 2025 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید اون هم در این روزهای پرخبر، روزهایی که شاهد این هستیم که رهبران سیاسی کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست شرکت کردند و سخنرانی های خودشون رو دارن ایراد میکنن. روز گذشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ سخنرانی کرد و در بخشی از صحبت‌های خودش به ایران هم پرداخت که در همین برنامه خبری و تحلیلی بهش نگاهی خواهیم کرد. و امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران سخنرانی خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در اون باره هم ما قطعا شما رو بیخبر نخواهیم گذاشت. بریم سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم، همراه بشیم با شهریار سیامی تا تازه ترین خبرها رو براتون باز بکنه.
درود بر شما و همه شنوندگان در هر کجای جهان که هستند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار می‌کنند. این دیدار برای گفتگو درباره سازوکار ماشه انجام می‌شود. ماکرون پیش از این دیدار در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفت یا ایران اقدامی انجام می‌دهد تا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار خودشان را ادامه دهند و بدین ترتیب ایران در مسیر صلح و ثبات قرار می‌گیرد یا تحریم‌ها دوباره اعمال می‌شوند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با اسکای نیوز گفت که چندین تأسیسات هستی این کشور در حملات هوایی آمریکا در تیر ماه نابود شدند، اما با وجود فشارهای بین‌المللی و تهدید حمله‌های بیشتر از سوی اسرائیل بازسازی خواهند شد. تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان در این حمله‌ها هدف بمب‌های سنگرشکن آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند و به گفته مقام‌ها خسارات جدی به آنها وارد شده است. محمد اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا غنی‌سازی با درصد بالا انجام می‌شود گفت درصد غنی‌سازی وقتی بالاست لزوماً برای تولید سلاح نیست. به ادعای وی ایران برای ابزارهای اندازه‌گیری دقیق و حساس به غنی‌سازی بالاتری نیاز دارد، زیرا هیچ کس هم این اقلام را به آنها نمی‌فروشد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا علیه دیپلمات‌ها و اعضای نمایندگی ایران در نیویورک نقض تعهدات آمریکا طبق معاهده مقرر سازمان ملل است. آقای بقایی ادعا کرد که هدف واقعی آمریکا از این محدودیت‌ها اخلال در فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل است. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌هایشان در نیویورک برای خرید از فروشگاه‌های عمده فروشی و تهیه کالاهای لوکس باید از وزارت خارجه آمریکا اجازه بگیرند. در فهرست کالاهای ممنوع شده اقلامی چون ساعت، پوشاک، کفش، عطر، سیگار، آلات موسیقی، مشروبات الکلی و حتی خودنویس دیده می شود. این اقدام بخشی از سیاست‌های سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه ویزا و محدودیت‌های دیپلماتیک است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌هایش به طور ویژه هدف این محدودیت‌ها قرار گرفتند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی از آغاز سال 2025 میلادی تا کنون دست کم 1000 نفر را اعدام کرده است. این آمار بالاترین میزان در 3 دهه اخیر به شمار می رود. این نهاد فعال در زمینه حقوق بشر در گزارش خود گفته است تنها در هفته گذشته 64 نفر اعدام شدند که به طور میانگین روزانه بیش از 9 نفر اعدام را نشان می دهد. این سازمان مستقر در نروژ تأکید کرد که بیشتر اعدام‌ها به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و پس از محاکمات چند دقیقی در دادگاه‌های انقلاب انجام شدند که فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه هستند. یک ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کرد که صبح امروز چهارشنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گفته این گروه ارتباط مختل شده، پهپادها بر فراز شناورها پرواز کردند و صدای انفجار در چندین قایق شنیده شده است. ناوگان جهانی سمود قصد داشت مواد غذایی را مستقیما به غزه برساند، اما مقام‌های اسرائیلی از آنها خواستند که کمک‌ها را برای انتقال از طریق اسرائیل تحویل دهند. این گروه اسرائیل و متحدانش را مسئول حملات اخیر دانستند، اما ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی نشان نداده است.
شهریار سیامی تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. همونطوری که پیشتر هم گفتم و وعده دادم، ما در نیمه ابتدایی برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 نگاهی خواهیم داشت به آنچه که روز گذشته در نیویورک اتفاق افتاد و آنچه که امروز انتظارش میرود. پس با ما همراه باشید و جایی نرید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
امروز چهارشنبه ساعت 5:30 اونطور که در رسانه‌های ایران عنوان شده، مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت‌های خودش رو مطرح خواهد کرد. قرار آقای پزشکیان دیداری دو جانبه هم داشته باشه با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون درباره سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران. اروپایی‌ها به تهران درباره رسیدن به توافقی که پیش شرط‌های اونها برای تعلیق انداختن بازگشت تحریم‌ها رو برآورده می‌کنه هشدار دادن و گفتن که تهران تنها چند روز فرصت داره تا اقدامی عملی انجام بده. ابتدا گزارشی رو بشنویم از جمشید زند و در ادامه هم نگاهی تحلیلی به این موضوع خواهیم داشت همراه با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روابط بین‌الملل.
در حالی که شمارش معکوس برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آغاز شده، آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از این تحریم‌ها همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با مسعود پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو می کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم تاکنون دو بار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کرده است. آقای عراقچی یک بار هم با همتایان اروپایی خود در نیویورک مذاکره کرد. اما در حالی که این تلاش‌ها در نیویورک ادامه دارد، در تهران علی خامنه‌ای در اظهاراتی که سه‌شنبه شب و پس از سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، مذاکره با آمریکا را بار دیگر رد کرد و گفت
در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
آقای خامنه‌ای با تأکید بر ادامه غنی‌سازی در ایران گفت که چون جمهوری اسلامی تصمیم ندارد سلاح هسته‌ای تولید و از آن استفاده کند، غنی‌سازی اورانیوم را تنها تا سطح 60% بالا برده است. این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی که یک روز پیش از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و ملاقات او با رئیس جمهور فرانسه ابراز شد، دستگاه دیپلماسی ایران را در موقعیت حساسی قرار داد. اگر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی بخواهند در یکی دو روز آینده به توافقی با شرکای اروپایی برجام و یا آژانس دست یابند، رهبر جمهوری اسلامی باید آن را تایید کند. پیشتر برخی از فعالان سیاسی و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بودند مسعود پزشکیان با کسب اجازه از آقای خامنه‌ای با دونالد ترامپ دیدار کند، اما آقای ترامپ روز سه‌شنبه پس از سخنرانیش در مجمع عمومی به واشنگتن بازگشت. سخنان روز گذشته آقای خامنه‌ای هم عملاً و در ظاهر امکان هر گونه دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی در نیویورک را منتفی می‌کند. یکی از پیش شرط‌هایی که اروپایی‌ها برای به تعلیق انداختن بازگشت تحریم‌ها مطرح کرده‌اند. از سوی دیگر گرچه عباس عراقچی تاکنون دو بار با مدیر کل آژانس دیدار کرده، ولی هنوز توافقی به دست نیامده. رافائل گروسی روز گذشته گفت بازرسان آژانس آماده‌اند به محض توافق با ایران راهی تهران شوند تا بتوانند وظایف راستی آزمایی و بازرسی‌های خود را از سر بگیرند. یکی از شرایط شرکای اروپایی برجام همکاری کامل و شفاف ایران با آژانس است که گرچه دو هفته پیش طرفین در قاهره توافقنامه‌ای برای از سرگیری همکاری‌ها امضا کردند، ولی عملاً تا کنون مفاد آن اجرا نشده. شورای عالی امنیت ملی ایران هم پس از رأی‌گیری هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل که راه را برای بازگشت تحریم ها هموار کرد، با صدور اطلاعیه گفت که پس از این رأی گیری عملا مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. سرنوشت اورانیوم 60% غنی شده ایران هم همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. دونالد ترامپ در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بار دیگر تأکید کرد که در جنگ 12 روزه برنامه هسته‌ای ایران نابود شد.
3 months ago in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000 pound each bombs on Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything.
اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته است اورانیوم غنی شده در زیر آوار سایت های بمباران شده قرار دارد و امکان دسترسی به آنها وجود ندارد.
منم همونجوری که بارها مطرح شده اینها در جایی هستند که دسترسی به اون وجود نداره و مدفون شده.
رافائل گروسی هم چندی پیش به خبرگزاری رویترز گفته بود امکان دارد بخش بزرگی از اورانیوم 60% غنی شده ایران دست نخورده در زیر آوار باقی مانده باشد. ملاقات‌ها و مذاکرات دیپلمات‌های ایران و اروپا در یکی دو روز آینده هم ادامه می‌یابد و به رغم مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، طرفین هنوز در تلاشند در آخرین لحظات به توافقی اصولی دست یابند.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم. در اینجا دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روابط بین‌الملل از هلند با ما هستند. آقای گلریز بهتون سلام می‌کنم. به هر حال فرصت مهلت زیادی باقی نمونده، باید بگیم که شاید تا شنبه فرصت هست که ایران بتونه به یک توافق برسه. آنچه که از تصویری که داره ارائه میشه میبینیم، خب پیش شرطیه در ارتباط با مذاکره ایران و آمریکا. به هر حال مسئله این که رویارویی آقای ترامپ و آقای پزشکیان هم که به نوعی منتفی شد، خب آقای ترامپ برگشت به واشنگتن و این امکان فراهم نیست. آیا در این مدت کوتاه فکر میکنید که این اتفاق عملی شدنی هست، یا جمهوری اسلامی با صحبتهایی هم که از آیت الله خامنه ای شنیدیم روز گذشته به این سمت حرکت خواهد کرد که قدمی برداره، یا باید منتظر باشیم که به هر حال در بر همین پاشنه به چرخه، نه بازرسان آژانس به ایران برگردن، نه پیش شرط های سه کشور اروپایی عملی بشه و تحریم ها برگرده؟
درود بر شما آقای زرقامی و شنوندگان گرامی. اجازه بدید من از اینجا شروع بکنم که ما واقعیت ها و فاکت های روی میز چه چیزهایی هست. ببینید، حمله نظامی امریکا و اسرائیل که ناتو هم در اون به طور ضمنی حضور داشت به تأسیسات هسته‌ای ایران، به اهداف استراتژیک خودش یا حتی اعلامی دونالد ترامپ نرسید، یعنی نابودی کامل چرخه سوخت هسته‌ای. عملا طبق گزارشات آقای گروسی، صحبتهایی که الان شما پخش کردید و همکارانتون، جمهوری اسلامی هنوز امکان غنی‌سازی رو داره، با اینکه این کار رو انجام نمیده. جدای از اون 60% که به اصطلاح در زیر تأسیسات بعد از حملات به گفته مقامات جمهوری اسلامی و حتی به احتمال نگاه گروسی رئیس آژانس هسته‌ای سازمان بین المللی IAEA، باز هم به اندازه کافی اورانیوم با درجه پایین‌تری جمهوری اسلامی در جاهای دیگه داره که بتونه به اون دست پیدا بکنه. پس به هدف استراتژیکش نرسید، ولی تونست زمان بخره. اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش خود نتانیاهو یک مصاحبه‌ای کرد که مطرح کردش که برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر بین 1 تا 2 سال عقب افتاده. این 1 تا 2 سال من توضیح خواهم داد، و این زمان خریدن هدفش برای دیپلماسی، همون چیزی که اروپایی ها مطرح کردن برای رابط مستقیم تهران و واشنگتن، و این دیپلماسی هم به اون چیزی نیست که جمهوری اسلامی معتقده، مثل توافق برجام، بلکه دیپلماسی که در اون جمهوری اسلامی کاملا به خواسته های امریکا و ناتو و اروپا که با هم هم فکرم هستن تمکین کنه و تسلیم بشه. به معنای دیگه همون صحبتی که وزیر انرژی امریکا کرد، مقامات دیگه انجام دادن، یعنی به صفر رسوندن، برچیدن چرخه سوخت هسته‌ای ایران، هم از نظر اورانیوم و هم از نظر پلوتونیوم.
خب این چیزی که آقای خامنه‌ای باهاش موافق نیست و روز گذشته هم بهش اشاره کرد، ضمن اینکه وقتی در مورد این زمان بندی ها هم صحبت می‌کنیم، اگر خاطرتون باشه ما بارها شنیده بودیم که گفته شده که جمهوری اسلامی در انقدر زمان دیگه، حالا دقیقا زمان بندی ها رو به طور دقیق جلوم نیست که بگم، به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه و خب اون اتفاق ها و اون گفته ها تا این لحظه ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم شواهد متقنی در موردش وجود نداره.
به هر حال صحبت هایی که ببینید گروسی آخرین صحبت هایی که کرده همین 24 ساعت اخیر مطرح کرده که ایران امکان غنی سازی رو در هفته ها میتونه داشته باشه و نه در ماه ها، ولی غنی سازی تا رسیدن به یک بمب هسته ای یا توانایی ساخت بمب هسته ای خیلی فرصت میخواد. من اشارم به صحبت های اخیر نتانیاهو بود که میدونید بزرگترین دغدغه رو داره در مورد برنامه هسته ای که به وجود در ایران، و اون مطرح کرده بود که 1 تا 2 سال، و این 1 تا 2 سال هم میدونید بچه بستگی داره و همین موضوع 60% اورانیوم غنی شده در ایران که طبق گفته مقامات زیر خاک ها مدفون شده و از این جهت بستگی داره که آیا به این دست پیدا میکنن یا نه. حالا جمهوری اسلامی به دنبال تسلیم شدن نیست و امریکا این رو میخواد. واقعیتش اینه که در این راه در امریکا، در غرب و در ایران جبهه اصلاحات اگه خاطرتون باشه با اون بیانیه که صادر کرد عملا همون خواسته ای رو مطرح کرد که امریکایی ها میخوان و غربی ها میخوان، یعنی برچیدن کل چرخه سوخت هسته ای در ایران. به نظر میرسه که خامنه ای و سپاه با این موضوع موافق نیستند. از این جهت به گمان من محتمل ترین سناریو در آخر این هفته این هست که تمامی این تحریم ها باز میگرده، همونطور که روبیو وزیر امور خارجه امریکا هم مطرح کرده بود که موافق این هست که این تحریم های سازمان ملل برگرده، و در عمل شاید تنها دستاورد سفر پزشکیان، حالا در سخنرانیش هم هرچی خواهد گفت که احتمالاً میگه ما تسلیم نمیشیم و غیر و ذالک، بالاترین دستاوردش اینه که یک رابطه مستقیمی بتونه با امریکایی‌ها برقرار بکنه برای آینده جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه‌ای یا بعد از حملاتی که ممکنه که به مرگ خامنه‌ای منجر بشه، و این تنها دستاوردیه که پزشکیان خواهد داشت. و دستاورد دیگری از این جهت که این تحریم‌ها باز نگرده من فکر نمی‌کنم که محتمل خواهد بود در آخر.
یعنی فکر می‌کنید که به نتیجه‌ای خواهیم رسید که دوباره باید شاهد این باشیم که دور جدیدی از درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل رو شاهد باشیم و در پی اون هم حالا بازگشت تحریم هایی که البته مقام های داخل ایران از جمله مقام های دولت آقای پزشکیان میگن که مثل وزیر نفت میگن که این سازوکار ماشه تأثیر خاصی رو به دنبال نخواهد داشت. البته شاید این هم محل پرسش باشه که آیا این تحریم ها میتونه تأثیر خاصی رو بذاره با توجه به اینکه به هر حال ایران تحت تحریم های ایالات متحده آمریکاست و این تحریم ها چقدر میتونه واقعا تأثیر گذاریش ملموس باشه درباره ایران؟
ببینید این گزافه است که این موضوع تأثیر نمیذاره. من بحث اقتصادیشو اصلا مطرح نمی کنم، ولی مهمترین تأثیرش که تأثیر جدی استراتژیکه، این که مشروعیت میده هم به حملاتی که اسرائیل و امریکا در جنگ 12 روزه انجام دادند و هم به حملاتی که در آینده انجام خواهد شد، چون که ایران رو در به عنوان یک کشوری که یک دولتی که امنیت بین الملل رو به خطر انداخته و تهدیدی برای اون هست در ذیل قطعنامه فصل 7 قطعنامه منشور سازمان ملل قرار میده که در این مقطع اون وقت بزرگترین خطر هست و بزرگترین تهدید هست که امریکا و اسرائیل خیلی راحت‌تر این بار با مشروعیت بین المللی بیشتری حمله میکنن. خاطرتون باشه بار پیش اسرائیل وقتی حمله کرد که 24 ساعت بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس هسته‌ای بود و این هم به نوعی برای استفاده از مشروعیت این بود. از این جهت بسیار تاثیرگذار از نگاه امنیتی و از نگاه اینکه به ایران ممکنه حمله بشه، ولی حمله نظامی به ایران به گمان من بستگی به اعمال جمهوری اسلامی داره. اگر جمهوری اسلامی به طور مخفی یا مشخص علنی بخواد به سمت دوباره غنی‌سازی حرکت بکنه و اگر به گمان من به توافق حداقلی هم با آژانس هسته‌ای نرسه برای نظارت بر برنامه هسته‌ای طبق پروتکل NPT، اگر به این هم دست نزنه جمهوری اسلامی که به گمان من این کارو خواهد کرد، احتمال حمله نظامی به ایران خیلی بالاتر، ولی در مقطع کنونی من فکر می‌کنم این احتمالش در مقایسه با شاید 2 ماه پیش بسیار کمتر.
خیلی کوتاه اگه بخوایم بگیم با توجه به موقعیتی که اسرائیل الان داره و اقدام‌هایی که انجام داده به ویژه در ارتباط با حمله‌ای که به قطر کرد و شرایط خاصی که اسرائیل داره، تا چه اندازه اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی این مشروعیت رو میتونه کسب کنه برای اقدام نظامی به قول خودش پیش دستانه؟
خب اقدام نظامی که انجام داد و حقیقتش اینه که به جز چند کشور که خیلی هم مهم نیستند، کلیت چیزی به نام نظم بین الملل از این موضوع دفاع کرد، به جز حالا چین و روسیه. اون هم تازه چین و روسیه 3-4 روز بعد از اینکه مطمئن شدن که حکومت سقوط نکرده بیانیه محکومیت صادر کردن. از این جهت اسرائیل براش خیلی هم مهم نیست، همونجور که شما فرمودید در مورد حمله به قطر و حماس در قطر خیلی براش مهم نیست، ولی از اون مهم اینه که این حملات این بار فقط اسرائیل نخواهد بود. ببینید قبه حمله نظامی به ایران توسط امریکا و اسرائیل کاملا شکسته شده، از این جهت خیلی راحت میتونن این کار را چه از نظر فنی و چه از نظر روابط بین الملل انجام بدن، و به خصوص اینکه اگر پرونده ایران در ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل قرار بگیره که در اون تهدید خواهد بود. ولی هدف اسرائیل آقای زرقامی به گمان من از بعد از جنگ 12 روزه و اینکه موفق نشد در تغییر رژیم، این هست که ایران رو از یک دولت و از یک کشور در آستانه ورشکستگی به ورشکستگی برسونه، به عنوان فیلد استیت. دقیقاً همین اتفاقی در مورد عراق هم افتاد و غیره، و از این جهت جمهوری اسلامی رو از درون بسیار تضعیف بکنه که شاید یک اتفاقاتی از درون بیفته و از طریق به اصطلاح بعد از مرگ خامنه ای یک نوع خلأ قدرتی رو بتونن اصلاح طلبانی که عملاً در بیانیه جبهه اصلاحات گفتن که ما کل چرخه هسته‌ای رو می‌خوایم رها بکنیم و بدیم بره، به اصطلاح اینها سر کار بیان و روند دیگری رقم بخوره.
سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و روابط بین‌الملل که در هلند بود با ما همراه بود و نگاهی داشتیم به آنچه که در نیویورک گذشت و آنچه که در پیش رو قرار داره. اما در همین ارتباط اجازه بدید که تحلیل علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن رو هم بشنویم که رضا جمالی با او گفتگویی داشته. درباره صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای اعلام کرده که تهران تحت فشارهای آمریکا غنی‌سازی رو متوقف نخواهد کرد و با رد مذاکره با آمریکا گفته این اقدام ضررهای جبران ناپذیر داره. بشنویم از علی افشاری.
طبعاً میشه گفت که تندترین صحبت‌هایی بود که بعد از حضور دوباره دونالد ترامپ کاخ سفید ایراد شد. این تندی صحبت‌ها صریح بودن در اینکه نظر نگفتن و اون به توافق مورد نظر ترامپ تن ندادن به خصوص در حوزه هسته‌ای، اینها خوب در این 8 ماه گذشته بی‌سابقه بود و خیلی به صراحت هم گفت که تو دهن، یعنی غیر مستقیم بودن که اسم ترامپ رو بیاره، گفت تو دهنی هم می‌زنیم به کسی که میگه ما غنی‌سازی اورانیوم انجام نمی‌دیم. به نظر من این صحبت از قبل برنامه ریزی شده بود که بعد صحبت های ترامپ باشه پاسخ هم او بده، نه پزشکیان نه سازمان ملل، و پیشا پیش هم معلوم بود که با تاریخ اروپا هم به نتیجه نمیرسن، یعنی بعد از اون جلسه. و برای توجیه افکار عمومی و به خصوص نیروهای هوادار نظام صحبت های ایراد شد که چرا این توافق ناشدنیه. سعی کرد مثل همیشه اینها رو موضوعات خیلی مهم و حیاتی برای کشور جلوه بده که البته من با بخش موشکیش و کلا صنایع دفاعی و نظامی موافقم، ولی در مورد هسته‌ای خیر. این نوع نگاه رهبری و نیروهای مدافع نظام مثلا قانع کننده نیست برای افکار عمومی، بلکه اونها متهم هستن و باید پاسخگوی این اتهامات سنگینی باشن که هم به کشور، زیرساختهای توسعه کشور و همچنین به رفاه و زندگی مردم وارد شده.
آقای افشاری، به این ترتیب با توجه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی نباید انتظار داشت که سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک بخواد دستاورد خاصی در ارتباط با حل پرونده هسته‌ای ایران داشته باشه؟
نه، اصلا نباید انتظاری داشت. یعنی از قبل هم معلوم بود، یعنی اگه قبل اتفاقی بیفته، یعنی مانع از این میشه که برجام به شکل کامل از بین بره و تحریم های سازمان ملل برگرده، این حالت یک معجزه رو داشت. ولی امروز خامنه ای اصلا صحبتاش پیامش این بود که چرا چنین توافقی ناشدنی است. حالا خطاب مستقیم به آمریکا بود، ولی تلویحا غیر مستقیم دامن اروپایی ها را در بر میگرفت. نخیلی به نظر من اصلا در این مذاکراتی که حالا امروز انجام شده صحبت های پزشکیان نخواهد بود. احتمالا پزشکیان هم حرفهایی از جنس خامنه ای را خواهد زد، ذات معمولی که رؤسای جمهوری اسلامی میان و ایراد میکنند. زمینه وجود نداره و فضا داره به سمت تقابل بیشتر حرکت میکنه.
آقای افشاری، رهبر جمهوری اسلامی در صحبتاش به صراحت از غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور حمایت کرد و حتی غنی‌سازی 60% رو هم مفید خوند. این حمایت سریع رهبر جمهوری اسلامی از غنی‌سازی بالا چه تصویری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آینده برای ما ترسیم میکنه؟
خب صحبت خامنه‌ای این بود که جمهوری اسلامی رها نخواهد کرد، یعنی اون غنی‌سازی اورانیوم حتی با صفر اجنه پذیر و روی حفظ 60% هم تأکید داره. البته نکته که از شاید خامنه شاید دشواری هم قرار داره، یعنی از اونورم باید که فکر خودمون از صحبت رو گفتش که اگر اینجا تسلیم بشیم اونها خواسته های دیگری میخوان و سعی هم کرد که افکار رومی تحریکم بکنه که ایش آدم شرافتمند ملت با شرفی تن نمیده به چنین زورگویی و دیکته کردن. البته به یک معنا این حرف در مورد ترامپ هم درسته که رویکرد او رویکردی از جهت مذاکره زور دیکته کردن و فشار هست، ولی نکته که هست این سند هست ادعایی که خامنه میکنه تماما نادرسته. نه اینکه غنی‌سازی اورانیوم فی نفس چیز بدیه یا ایران نباید مثلا فناوری هسته‌ای داشته باشه، مسئله اینه که در هرم نیازهای کشور بر اساس اگر ما فاکتورهایی رو توسعه اقتصادی در نظر بگیریم، توسعه اجتماعی در نظر بگیریم، کرامت انسانی مردم رو در نظر بگیریم، توسعه زیرساختهای کشور در نظر بگیریم و اینکه سیاست خارجی ما فرصت سازی بکنه برای بهبود حال مردم و کشور، این اولویت گذاری غلطی بوده و از اولم جمهوری اسلامی به سمت این رفته که انرژی هسته‌ای تبدیل به یک سلاح بکنه برای اهداف امنیتی و اهداف راهبردی یا دفاعی و نظامی. این مشکل رو ایجاد کرده و یک رشد سرطانی این بخش روی که هزینه های گزافی در بخش های دیگه داده بشه و این سیاست ماده حمایت و اکثریت مردم ایران هم نیست. بارها نارضایتی و ناخوشنودی خودشون رو ترک کردن. عملا الان جمهوری اسلامی امکان انجام غنی‌سازی اورانیوم در کوتاه مدت ها نداره و هر قدمی هم بخواد به اون سمت بره هیچ تعجبی نیست که دوباره حملات نظامی اسرائیل با حمایت آمریکا شروع نشه. بنابراین بیشتر به نظر میتونه شمس خامنه ای از این کارت غنی‌سازی 60% میخواد استفاده کنه تا در نهایت دوباره به یک توافق شبیه برجام در آینده برسه. و حال باید در نظر داشته باشیم که همیشه بین حرفهای خامنه ای و اعمال نظام دوگانگی وجود داشته و منع مذاکره رو که مطرح میکرد ناظر به شرایط الان بود و ممکنه در آینده گاردش باز بشه.
علی افشاری نگاهی داشت به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که روز گذشته مطرح کرد پس از سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اما همین موضوع باعث شده که بین اصلاح طلبان حکومتی و اصولگرایان تندرو هم شکاف عمیقی پدید بیاد بر سر اینکه آیا باید با ایالات متحده آمریکا مستقیم مذاکره کرد، آیا باید دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان با هم دیدار می‌کردند و مسائل دیگه، و آیا باید با آژانس همکاری کرد یا از پیمان من اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی خارج شد. همه اینها رو جلال سعیدی نگاهی بهش داره که بشنویم.
در روزهای گذشته جریان اصلاح طلب در ایران تلاش کرد با طرحی سیاسی رسانه‌ای فرصت حضور مسعود پزشکیان در نیویورک به بهانه اجلاس سالانه سازمان ملل و دیدار احتمالی او با ترامپ را به واپسی نماد و امید راهبردی نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تبدیل کند. در حالی که روزنامه‌های اصلاح طلب صبح روز سه‌شنبه با تیترهایی مثل آغاز نبرد دیپلماتیک ایران در نیویورک سعی می‌کردند برای فعالیت‌های دیپلماتیک هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به این شهر فضاسازی مناسبی انجام دهند، پاسخ روشن و صریح علی خامنه‌ای در سخنرانی سه‌شنبه شب عملاً این فضاسازی‌ها و طرح‌ها را به حاشیه راند و باز هم شکاف میان جناح اصلاح طلب و هسته سخت قدرت را عیان‌تر ساخت. این در حالی است که در روزهای گذشته کنشگران و فعالان مدنی و سیاسی نزدیک به اصلاح طلب تلاش کردند به اشکال مختلف فرصت حضور رئیس جمهور ایران در نیویورک را به عنوان آخرین راه چاره برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی قلمداد کنند. احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری.
و بعد هم یکم همون راهی است که توافقی انجام بشه و اون توافق هم همونجوری که گفتم وقتش همین یک هفته است، یعنی در این سفر آقای پزشکیان و تیمش به نیویورک. بعدش دیگه اگر اینها اجرایی بشه حتی راه دیپلماسی هم که خب نمیگن اونا بسته خواهد شد، میگن بازه، ولی اولا شرایط عوض میشه، خواستهای اونها رادیکال میشه و در داخل هم اینها تصور میکنن که خب همین شرایط فعلی میتونه حفظ بشه.
عباس معینی رئیس شورای مرکزی حزب اصلاح طلب راه ملت هم در مصاحبه با رسانه اینترنتی دیدار نیوز به شکلی دیگر بر اهمیت مذاکره در چنین شرایط حساسی تاکید کرد.
ما امروز که فضای جامعه جهانی به شدت حساس شده و به نوعی همه روی این مسئله نگاه دارن و حساسیت وجود داره، بایستی حتماً من با تأکید و تکیه بر یک دیپلماسی فعال به صورت مصرانه و مجدانه بتونیم فضای بین المللی رو تغییر بدیم، ابتکار عمل رو به دست بگیریم و از طریق این ابتکار عمل راه‌های جدیدی رو برای گفتگو باز بکنیم.
هنوز مشخص نیست که با بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل، شکاف‌های بین جناح‌های اصلاح طلب و اصولگرا در درون حاکمیت در چه اندازه و ابعادی فعال خواهد شد، اما آنچه مسلم است، رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنانش تحقق رویای آنان برای مذاکره مستقیم با آمریکا و دیدار رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا را به آینده‌ای بسیار دور و حتی زمانی که احتمالاً خودش در قید حیات نباشد، موکول کرد.
حالا ممکنه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره.
در حالی که پیش و پس از این سخنان خامنه‌ای، جناح‌ها و جریان‌های نزدیک به او در مجلس شورای اسلامی، سپاه پاسداران و روزنامه‌هایی مثل کیهان و جوان و وطن امروز به شدت بر روند تقابلی جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های غربی تاکید داشته و دارند و با تکیه بر تهدیدهایی مثل خروج از MPT و ساخت بمب اتم، تمام تلاش خودشان را برای ممانعت از پیدا شدن روزنه‌های دیپلماتیک به عمل آوردند. به نظر می آید این آخرین موضع‌گیری سفت و سخت رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره رو در رو با رهبران آمریکا و اتخاذ راهکارهای دیپلماتیک گره تازه‌ای را به کلاف سردرگم مشکلات ایران در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی اضافه خواهد کرد.
گزارش جلال سعیدی رو شنیدید، اما بذارید که یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست. 30 میلیون ایرانی در دنیای دیجیتال روزگار خودشون رو سپری می‌کنن، جایی که بازی‌های ویدیویی دیگه صرفا سرگرمی نیست و به بخشی از سبک زندگی و راهی برای فرار از فشارهای روزمره هم تبدیل شده. رویا ملکی نگاهی داره به این ماجرا که با هم بشنویم.
برو داری میرسی، برو برو. بله این بازیکن.
بیش از 30 میلیون ایرانی امروز به طور فعال گیمر هستند. آماری از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که نشان می‌دهد بازی‌های دیجیتال دیگر یک سرگرمی حاشیه‌ای نیستند، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی ایرانی‌ها محسوب می‌شوند. میانگین سن بازیکنان از 25 به 27 سال رسیده و ترکیب جنسیتی آنها هم قابل توجه است. حدود 20 میلیون مرد، 14 میلیون زن. پیمایش ملی سال 1400 هم نشان داده بود که از هر 100 ایرانی حدود 41 تن درگیر بازی‌های دیجیتال، رقمی که با احتساب جمعیت کنونی ایران به بیش از 36 میلیون گیمر میرسد. عطیه بابایی پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که بازی‌های دیجیتال در سال‌های اخیر کارکردی فراتر از سرگرمی پیدا کردند. به گفته او این بازی‌ها به پناهگاه روانی برای فرار از استرس‌های اقتصادی و اجتماعی بدل شدند، فضایی که در آن افراد شکست‌های روزمره را فراموش کرده و با تجربه پیروزی‌های مجازی حس قدرت و رضایت پیدا می‌کنند. محبوبیت بازی‌ها در ایران مسیری تدریجی داشته است، از گیم نت های دهه 1380 و بازی های ساده موبایلی تا امروز که گوشی ها و لپتاپ ها پر از بازی های آنلاین جهانی اند. نسل های مختلف بدون گسست همراه این دنیا بودند. این همگامی با تکنولوژی باعث شده بازی ها هیچگاه از زندگی ایرانی ها جدا نشوند. حتی تحریم ها، محدودیت دسترسی به گوگل پلی و دشواری پرداخت های بین المللی نیز نتوانستند مانع این موج شوند. رضا احمدی، دبیر نهمین جام قهرمانان بازی های ویدیویی ایران، در گفتگو با صدا و سیما از گردش مالی میلیاردی این صنعت خبر می‌دهد.
شاید این آمار توجه مسئولین رو به خودش جلب بکنه که ما در سال 1400 با دلار 26 هزار تومان ترمول مالی این صنعت توی داخل ایران بیش از 19 هزار میلیارد تومان بوده.
تحولات اجتماعی هم مسیر رشد گیمینگ در ایران را همراه کرده. کاهش تعداد فرزندان، آپارتمان نشینی و نبود فضای بازی فیزیکی کودکان و نوجوانان را به سمت سرگرمی‌های دیجیتال سوق داده است. خانواده‌ها هم که تحمل کمتری برای سر و صدای بچه‌ها دارند، به طور ناخواسته این روند را تقویت کردند. بازی‌های دیجیتال ساختاری شبیه شبکه‌های اجتماعی دارند، دنیای موازی می‌سازند که فرد می‌تواند در آن قهرمان شود، دوستان تازه پیدا کند و دستاوردهایی داشته باشد که در زندگی واقعی شاید دست نیافتنی باشند. همین ویژگی‌ها باعث شده نوجوانان و جوانان به طور ویژه در شرایط پرتنش ساعات زیادی از روز خود را صرف بازی کنند. طبق آمار بنیاد ملی بازی‌ها، سرانه مصرف روزانه حدود 82 دقیقه است، هرچند بسیاری بیش از این زمان بازی می‌کنند. به این ترتیب بازی‌های دیجیتال امروز در ایران تنها یک سرگرمی نیستند، آنها پاسخی هیجان انگیز به فشارهای اجتماعی و اقتصادی اند و نقشی جدی در سبک زندگی، روابط اجتماعی و حتی سلامت روان ایرانیان ایفا می‌کنند.
ملکی گزارش میداد. و اما بریم سراغ خبرها یک بار دیگه با شهریار سیامی.
بله، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار می‌کنند. این دیدار برای گفتگو درباره سازوکار ماشه انجام می‌شود. مکرون پیش از این دیدار در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفت یا ایران اقدامی انجام می‌دهد تا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار خودشان را ادامه دهند و بدین ترتیب ایران در مسیر صلح و ثبات قرار می‌گیرد یا تحریم‌ها دوباره اعمال می شوند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با اسکای نیوز گفت که چندین تأسیسات هسته‌ای این کشور در حملات هوایی آمریکا در تیر ماه نابود شدند، اما با وجود فشارهای بین المللی و تهدید حملات بیشتر از سوی اسرائیل بازسازی خواهند شد. تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان در این حمله های هدف بمب‌های سنگرشکن آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند و به گفته مقام ها خسارات جدی به آنها وارد شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا علیه دیپلمات‌ها و اعضای نمایندگی ایران در نیویورک نقض تعهدات آمریکا طبق معاهده مقرر سازمان ملل است. آقای بقایی ادعا کرد هدف واقعی آمریکا از این محدودیت‌ها اخلال در فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی از آغاز سال 2025 میلادی تا کنون دست کم 1000 نفر را اعدام کرده است. این آمار بالاترین میزان در 3 دهه اخیر به شمار می‌رود. این نهاد فعال در زمینه حقوق بشر در گزارش خود گفته است تنها در هفته گذشته 64 نفر اعدام شدند که به طور میانگین روزانه بیش از 9 نفر اعدام را نشان می‌دهد. یک ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کرد که صبح امروز چهارشنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گفته این گروه ارتباطات مختل شده، پهپادها بر فراز شناورها پرواز کردند و صدای انفجار در چندین قایق شنیده شده است. ناوگان جهانی سومود قصد داشت مواد غذایی را مستقیما به غزه برساند، اما مقام‌های اسرائیلی از آنها خواستند کمک‌ها را برای انتقال از طریق اسرائیل تحویل دهند. این گروه اسرائیل و متحدانش را مسئول حملات اخیر دانسته، اما ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی نشان نداده است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت فکر می‌کند اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا در موقعیتی است که می‌تواند بجنگد و تمام اوکراین را به شکل اصلی خود پس بگیرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ آن را تغییر بزرگ خواند.
شهریار سیامی تازه‌ترین خبرها را با شما در میون گذاشت.
شنونده ساعت 14 هستید.
اما بپردازیم به یک گزارشی. همونطور که در خبرها هم شنیدی، سازمان حقوق بشر ایران گزارش تازه‌ای منتشر کرده درباره رکوردهای اعدام‌ها در ایران در 30 سال اخیر که الهی روانشاد نگاهی داره به این گزارش.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو پایتخت نروژ، اعدام‌ها در ایران در سال 2023 میلادی دو سال پیش 834، در سال 2024 سال گذشته میلادی 975 و در 9 ماهه سال جاری میلادی دست کم 1000 نفر بوده است که بنابر اعلام این سازمان رکوردی بی سابقه در طول 30 سال اخیر در ایران است. در ادامه این گزارش آمده است که دست کم 64 اعدام تنها در هفته گذشته اتفاق افتاده و می نویسد که این به معنای 9 اعدام روزانه است. این سازمان بارها بر اینکه ارقام ارائه شده ارقامی حداقل لی هستند نیز تاکید میکند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ:
جمهوری اسلامی خب سیستم قضاییش غیر شفافه، فقط 11% این اعدام هایی که ما تایید کردیم رو اینها اعلام کردند. ما برای اینکه بتونیم تایید کنیم باید حتما از طریق دو منبع مستقل این اعدام ها رو تایید کنیم و با وجود محدودیت هایی که وجود داره، تهدید هایی که وجود داره در جمهوری اسلامی، خب خیلی ها میترسن که اطلاع رسانی کنن. به همین دلیل ما میگیم که دست کم، چون اینها فقط مواردی است که ما تونستیم از طریق دو منبع مختلف تایید کنیم.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال جاری تا کنون 50% از کل اعدام‌ها مربوط به جرائم مواد مخدر، 43% قتل عمد، 1% جاسوسی، 3% محاربه و افساد فی الارض و 3% تجاوز به عنف بوده است. مدیر این سازمان از 12 اعدام نیز مربوط به بازداشت شدگان اعتراضات 1401 خبر می‌دهد. این سازمان می‌گوید رسانه‌های داخلی و منابع رسمی حتی یک اعدام با اتهام مواد مخدر را اعلام نکردند و معتقد است که با توجه به گستردگی، محرمانگی و کارکرد سیاسی این اعدام‌ها برآوردی جدی وجود دارد که می‌توانند مصداق قتل، آزار و سایر رفتارهای غیر انسانی تحت ماده 7 اساسنامه روم باشند. محمود امیری مقدم.
ببینید که این که جمهوری اسلامی هر روز داره اعدام میکنه، نباید جامعه مردم بهش عادت کنن. این یک امر طبیعی نیست. هفته گذشته در ایران روزانه به طور متوسط 9 نفر اعدام شدند. 2 تا 3 ساعتی 1 اعدام داشتیم. این رو نباید بهش عادت کرد، باید واکنش نشون داد، باید هزینه سیاسیشو برای جمهوری اسلامی بالا بود.
در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته کشتاری گسترده را در زندان‌های ایران آغاز کرده که ابعاد آن در فقدان واکنش‌های جدی بین‌المللی هر روز وسیع‌تر می‌شود. محمود امیری مقدم.
ببینید در این 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی که بزرگترین اعدام کننده جهان هم بوده بعد از چین در همه این سالها، حتی در جمهوری اسلامی بی سابقه است که بیش از 1000 نفر در کمتر از 9 ماه اعدام بشن. و این گستردگی اعدام ها و سیستماتیک بودنشون، این که در همه شهرها اتفاق میفته، افرادی که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند بدون دادرسی عادلانه محکوم به اعدام میشن و حکمشون اجرا میشه بدون اینکه جامعه جهانی واکنشی نشون بده، من فکر میکنم که این مسئله خیلی مهمه. و اینکه حالا نه فقط جامعه جهانی بلکه مردم ایران هم در داخل کشور، البته اونا محدودیت دارن، ولی به خصوص ایرانیان در خارج کشور، میلیون ها ایرانی داریم، ما باید واکنش شدیدتری نشون بدیم. این اتفاقی که در ایران داره میفته یک کشتار دست جمعی ضعیف ترین اقشار جامعه است. در زندان ها به اسم اعدام سیستماتیک هست، با هدف ارعاب جامعه، با هدف ترسوندن مردم برای که اعتراض جدیدی صورت نگیره. این مصداق جنایت علیه بشریت هست و این هم چیزی است که ما از کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستیم که بررسی کنه، چون نیازمند به واکنش شدیدتر هستیم برای توقف این ماشین اعدام.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران همزمان بود با اعتصاب قضای زندانیان در 52 زندان کشور در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که سیاست‌های غیر انسانی اعدام را محکوم کردند. بیانیه این هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به اعدام بابک شهبازی به عنوان آخرین اعدام با اتهام جاسوسی در سالگرد جنبش سبز چهارشنبه هفته گذشته اشاره می‌کند. بدون دادن آخرین فرصت برای ملاقات با خانواده و اعدامی که مخفیانه انجام شد، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام اجرای این حکم را نشانی از بی‌رحمی و نقض حقوق بشر به وسیله حکومت جمهوری اسلامی قلمداد کرده است.
گزارش الهی روانشاد رو شنید. اما در روز گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که پاریس کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسه. این اقدام با حمایت چند کشور اروپایی همراه شد، اما مخالفت شدید واشنگتن و تل آویو رو هم در بر داشت. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم تاکید کرد که با رهبران عرب و مسلمان برای پایان جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها رایزنی خواهد کرد که این رایزنی هم انجام شد، اما نتایج ملموسی ازش بیرون نیومد. آقای ترامپ فقط گفت که موفقیت آمیز بوده. بشنویم گزارش رو در همین ارتباط از مهران کریمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنار امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با خبرنگاران روز سه‌شنبه به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بی احترامی به گروگان‌های اسرائیلی خواند.
من همیشه گفتم آخرین گروگان‌ها سخت‌ترین‌ها خواهند بود، اما شما با انجام کارهایی مثل آنچه پیشنهاد میکنید نمیتوانید به آنها احترام بگذارید. تنها کاری که میتوانید بکنید این است که بگویید ما میخواهیم گروگان‌هایمان برگردند و میخواهیم جنگ پایان یابد. ما هم میخواهیم که جنگ پایان یابد.
در پاسخ امانوئل ماکرون هم گفت که ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه حماس را نابود نمیکند، اما در عین حال کشته شدن فرماندهان حماس را مثبت خواند.
هیچ کس 7 اکتبر را فراموش نمی کند. اما پس از تقریبا 2 سال جنگ نتیجه چیست؟ یک بار دیگر آنها رهبران ارشد حماس را کشتند. این مؤثر است. این یک دستاورد بزرگ است. اما این روش برای از بین بردن حماس کارساز نیست. این روش درست برای پیش بردن کار نیست.
روز دوشنبه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در نشستی در سازمان ملل اعلام کرد کشور او فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این نشست در آستانه دور جدید مجمع عمومی سازمان ملل به دعوت فرانسه و عربستان سعودی تشکیل شد. در این نشست کشورهای آلمان، آمریکا و ایتالیا حضور پیدا نکردند، اما بلژیک، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، آندورا و سان مارینو با حضور در این جلسه بر حمایت از راهکار دو کشوری، یعنی وجود دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار یکدیگر تاکید کردند و اعلام کردند کشور مستقل برای فلسطینیان را به رسمیت می‌شناسند. این نشست به دعوت فرانسه و عربستان سعودی تشکیل شد، اقدامی که مورد انتقاد آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. اسرائیل می‌گوید این اقدامات پاداشی به گروه افراطی حماس است و چشم‌انداز پایان مسالمت‌آمیز درگیری در غزه را تضعیف می‌کند. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به نوشته رویترز، برخی تحلیلگران می‌گویند آقای ترامپ دریافته جنگ غزه مانند جنگ روسیه در اوکراین بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که او چند ماه پیش تصور می‌کرد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران عرب و مسلمان دیدار کرد. از جمله نمایندگانی از قطر، عربستان سعودی، اندونزی، ترکیه، پاکستان، مصر، امارات متحده عربی و اردن. آقای ترامپ پیش از آغاز جلسه گفت با رهبران کشورهای اسلامی و عربی درباره توقف جنگ غزه و بازگرداندن گروگانهای اسرائیلی صحبت می‌کند. او اضافه کرد همچنین با بنیامین نتانیاهو گفتگو خواهد کرد و می‌خواهد به جنگ غزه پایان داده و گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی که آمریکا به او برای حضور در نیویورک روادید نداده، روز سه‌شنبه به صورت ویدئویی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا کرد. او گفت حماس باید خلع سلاح شود و این گروه نقشی در آینده غزه ندارد. او تأکید کرد پیشتر اقدامات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 را محکوم کرده و هنوز هم همان موضع را دارد. علی معموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی استرالیا، به رادیو فردا گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین با مخالفت آمریکا و اسرائیل بیشتر ابزاری دیپلماتیک برای اعمال فشار بر اسرائیل است.
اما در خلال چند سال گذشته، یک دهه گذشته تقریبا، سیاست‌های شهرک‌سازی آقای نتانیاهو وضعیت رو به شکلی ترتیب داده در اسرائیل که در مناطق تحت اشغال اسرائیل امکان تحقق یک دولت فلسطینی چندان قابل تصور نیست، به جهت اینکه شهرک‌ها در تمام تار و پود این منطقه در کرانه غربی فرو رفتن و الان در غزه ما یک ویرانه بسیار کامل رو شاهد هستیم.
روز سه‌شنبه کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد دولت اسرائیل قصد روشنی برای ایجاد کنترل دائمی بر غزه و تضمین اکثریت ساکنان یهودی در کرانه باختری از خود نشان داده. نمایندگی اسرائیل در ژنو ضمن رد یافته های این گزارش، موارد مطرح شده در آن را غیر واقعی و اصل گزارش را یک دستور کار سیاسی توصیف کرده.
نگاهی بود به تلاش‌ها در به رسمیت شناختن کشور فلسطین و همچنین راه حل دو کشوری برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان و جنگی که به هر حال بین اسرائیل و گروه افراطی حماس شکل گرفته. اما از این که بگذریم، یک کتاب تازه هم در اسرائیل منتشر شد به دو زبان عبری و انگلیسی، کتاب تازه یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، که عنوان انگلیسیش هست شمشیر آزادی، و در اون روایتی از 35 سال فعالیتش در تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل رو ارائه میده. به ویژه بخش‌هایی داره که تمرکزش بر ایران هست و اتفاقاتی که در ارتباط با ایران و نفوذی که اسرائیل در ایران داشته رخ داده. چرا شمشیر آزادی؟ این مسئله رو پرسیدم از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، فرنوش رام، که این کتاب رو به طور کامل مطالعه کرده تا برامون بیشتر بگه.
منظور یوسی کوهن از شمشیر آزادی این هست که سازمانی مانند موساد، که سازمان ویژه جاسوسی و عملیات ویژه برای تأمین امنیت اسرائیل هست، با عملیات خود، با اقدامات خود در واقع این مانند یک شمشیر برانی عمل میکنه و تنها به گردآوری اطلاعات برای دادن ارزیابی به مقامات اقدام نمیکنه، بلکه واقعا در صحنه میدانی هم وارد کارزار میشه در هر جای جهان و از جمله ایران، برای اینکه امنیت اسرائیل رو در طول دهه‌ها تونسته تأمین بکنه. کتاب البته در زبان عبری با نام دیگری منتشر شده با این عنوان که با حیله‌گری تدبیر جنگی خودتون رو پیش ببرید. آقای کوهن کتابش رو شروع میکنه با بخشی که مربوط به جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران و در اون میگه که وقتی که جنگ شروع شد برای یک سخنرانی به آمریکا رفته بود و از اونجا ناظر جنگ بود، ولی میگه که تمامی اقداماتی که انجام شد بخش بزرگیش در دوران ریاست او بر موساد هم مورد تصویب قرار گرفته بود.
یعنی خانم رام، آقای کوهن میخواد بگه که آنچه که اتفاق افتاد در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، این برنامه ریزیش در دوران ایشون صورت گرفته بود و اصلا در دوران ایشون آیا تصویر این کتاب ارائه میده که چه تصمیماتی گرفته شده بود برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
خب او تأکید میکنه که اصولا در تمامی این 35 سالی که در موساد بود و بخش مهمی از اون به ریاست بخش‌های مهمی از موساد رسیده بود، مخصوصا دایره‌ای به نام سومت، دایره‌ای که در اون مسئول کل فرماندهان و افسران ارشدی هست که جاسوسان خارجی رو استخدام میکنن، میگه که در 60-70% فعالیتش در این 35 سال مصروف به مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از ایران بوده. خودش رو معرفی میکنه به عنوان کسی که از اوائل دهه 90 میلادی مشغول تعقیب و آشنایی و تماس گرفتن با افرادی از درون نهادهای جمهوری اسلامی ایران بوده برای اینکه اونها رو به خدمت اهداف اسرائیل در بیاره. در
آیا اطلاعات ملموسی در مورد این میده که تا چه اندازه این افراد نقش کلیدی داشتن؟ و
بله، یک بخشی داره به اسم هنر اغواگری یا فریفتن که در اونجا داره یک صحنه ای رو تعریف میکنه که خودش به عنوان اسکار خودش رو به عنوان یک وکیل لبنانی معرفی کرده که در هتلی در پاریس هست و داره به یه مردی که کت و شلوار بسیار آراسته سفیدی به تن داره و برای یک کنفرانس فیزیک از ایران به پاریس اومده نگاه میکنه و همین نگاه و سرتکون دادن ها یواش یواش موجب آشنایی میشه. اینها با هم تماس میگیرن و این فرد رو به عنوان فرید معرفی میکنه، میگه که فرید به طرحهای محسن فخری‌زاده در پیشبرد برنامه اتمی ایران کمک میکرد. این فصل تعریف میکنه که چطوری اسکار و فرید، اگر اسامی درست باشه که اون وقت به کار رفته، باعث شده که اسرائیل از همون اوائل دهه 90 میلادی به طرحهای جمهوری اسلامی ایران در مورد تولید سنتریفیوژ بر اساس دانشی که ایران از عبدالقادر خان پاکستانی گرفته دسترسی پیدا بکنه. میگه که من اولین نفری بودم که این اطلاعات رو آوردم. یوسی کوهن میگه که مئیر دگان رئیس وقت موساد اون رو مأمور کرد که القمع برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک پروژه در دست بگیره.
حالا یک نکته هم به نظر میرسه، الان کسی که میخونه این کتاب رو، خواننده، چه تصویری از موساد پیدا میکنه در طول اون مسیری که سفری که همراه میشه با آقای کوهن، و چه اندازه این کتاب کمک میکنه به آگاهی و دانسته های تاریخی درباره موساد و درباره نگاهی که اسرائیل داره نسبت به ایران؟
در واقع آقای کوهن داره بینش خودش رو هم نسبت به سازمان های امنیتی و هم به سایر نهادها از جمله شعبات و ارتش اسرائیل بیان میکنه و هم داره برخی از ماجراهای پشت پرده تصمیم گیری های امنیتی و اطلاعاتی رو در داخل خود اسرائیل بیان میکنه. البته باید بگم که چون آقای یوسی کوهن در آستانه ورود به دنیای سیاست هست و به صراحت گفته که اگه مردم اسرائیل دنبال یه تغییر هستن، ایشون تنها فردیه که میتونه جایگزین بنیامین نتانیاهو بشه، کتاب الان منتشر شده هم به زبان عبری و هم به زبان انگلیسی مسائل بسیاری رو برای خوانندگان اسرائیلی توضیح میده.
پس این میتونه خانم رام اینگونه تلقی بشه که این کتاب میتونه واکنش‌های متفاوتی رو در بین خوانندگان خودش حتی در داخل اسرائیل به دنبال داشته باشه؟ آیا واکنشی رو شما دیدید نسبت به کتاب؟
بله، من چند نقد رو خوندم که یکی از منقدین نوشته بود که ایشون یک فرد متکبر و مغروری هست که حتی یک روز کار سیاسی نکرده، میخواد وارد دنیای سیاست بشه و مستقیم بپره و مسند نخست وزیری رو بر عهده بگیره. آقای یوسی ملمن که خودشون هم در مصاد بودن و نویسنده امور جاسوسی هستن، یه توضیحاتی رو داده بود، مثلا اینکه کوهن نوشته که او برای اولین بار تونست که چهره واقعی محسن فخری زاده رو برای اسرائیل روشن بکنه که چقدر فرد باهوش و پیچیده‌ای بوده. یوسی ملمن در این زمینه نوشته بود که نه، از یک دهه قبل از اون هم مقامات دیگر اطلاعاتی اسرائیل و هم خود آمریکایی‌ها به اهمیت محسن فخری زاده در پیشبرد برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران پی برده بودند. کتاب یک بخش بسیار مهمی داره در مورد استفاده از تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی برای ترور محسن فخری زاده، عملیات سرقت اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورآباد تهران رو مفصلا توضیح میده و بخش‌های دیگری هم در ارتباط با ایران داره.
فرنوش رام از کتاب شمشیر آزادی میگفت. و اما در پایان میخوایم یادی کنیم از یک هنرپیشه‌ای که شاید بسیار شما نشناسینش، شاید بسیار شما هم بشناسینش، کلودیو کاردیناله، ستاره پرآوازه سینما و یکی از نمادهای سینمایی پس از جنگ جهانی دوم که در 87 سالگی درگذشت. او بیش از نیم قرن روی پرده ها درخشید و بیش از 100 فیلم در کارنامه‌اش داشت و من میتونم بگم که من اولین بار از طریق مادرم با کلودیو کاردیناله آشنا شدم، به ویژه فیلمی که با روبرت هاتسین بازی کرده بود با نام آنجلیک سرگردان. بشنویم از شهرام ابراهیمی در این باره.
داستان ورود کلودیو کاردیناله به سینما که در سال 1938 در تونس و در خانواده مهاجر از سیسیل به دنیا آمد چیزی شبیه افسانه است. او در سال 1957 وقتی تنها 19 سال داشت در مسابقه محلی به عنوان زیباترین دختر ایتالیایی در تونس انتخاب شد و جایزه این مسابقه سفر به جشنواره ونیز بود. همانجا بود که توجه کارگردانان به او جلب شد و خیلی زود به استودیوهای فیلمسازی راه یافت. کلودیا که نوجوانیش در محیطی چند زبانه گذشته بود به زبانهای عربی و فرانسوی به خوبی صحبت میکرد، ولی با توجه به اینکه در سینمای ایتالیا فعالیت میکرد در نخستین سالهای بازیگریش در ایتالیا صدایش دوبله میشد. دهه 1960 دوران طلایی کارنامه اوست. فیلم 8.5 فدریکو فلینی و یوز پلنگ ساخته لوکینو ویسکونتی دو اثر کلیدی بودند که او را از یک بازیگر نوظهور به یک نام جهانی تبدیل کردند. در فیلم یوز پلنگ در کنار بازیگران مطرح آن زمان برت لنکستر و آلن دلون نقش آنجلیکا را بازی کرد، زنی جوان و زیبا که نماد دگرگونی‌های اجتماعی و اشرافیت در حال افول ایتالیا بود. فیلم یوز پلنگ علاوه بر جایگاه هنری از نظر ستاره محوری هم اثری درخشان در تاریخ سینماست. فیلم بعدی که نام کلودیا را جاودانه کرد روزی روزگاری در غرب اثر سرجیو لئونه بود. در این وسترن اسپاگتی کاردیناله نقش زنی را ایفا می‌کرد که گذشته پر از راز و خشونت داشت، شخصیتی که از کلیشه زن تزیینی فراتر رفت و در قلب داستان جای گرفت. کلودیو کاردیناله در کنار چهره‌هایی مثل آلن دلون در فیلم روکو و برادرانش و با مارچلو ماستروانی در فیلم 8.5 بازی کرد، همکاری‌هایی که به تعریف دوباره سینمای هنری ایتالیا کمک کردند. او در هالیوود هم با جان وین و برت لنکستر هم بازی شد و نشان داد که فراتر از مرزها میتواند بدرخشد. کاردیناله فقط ستاره زیبا نبود. انتخاب‌های جسورانه اش نشان می‌دهد که او به دنبال نقش‌هایی بود که زنان را پیچیده‌تر و انسانی‌تر روایت کند. این تلاش در آثار مختلفی که از او به جای مانده مشهود است. از نقش آفرینی در اثری مثل دختری با چمدان گرفته تا حضور در برابر دوربین ورنر هرسوگ در فیلم فیتسکو کارالادو. زنی که میراثش فقط در تصاویر باقی نمانده. او با نقش آفرینی هایش راهی را گشود که زنان بازیگر در سینمای دنیا بعدها آن را راحت تر طی کردند.
شهرام ابراهیمی یادی کرده از کلودیا کاردیناله که نام شناخته شده یه برای نسل سینماروهای قدیمی، پدران و مادران ما که با بازیهای او خاطرات بسیاری دارن با اون دوبله های درخشان. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در ساعت 14 همراه بودید. البته یادتون نره ایستگاه 19 هم در کنار شما خواهم بود.